نقش تیم کانتنت برای محتوای کاربرساز یا همون UGC چیه؟ سلام، من علیرضا ابراهیمیان هستم از دیجیتالینگ و توی این اپیزود میخوام کمی عمیق‌تر بشیم توی UGC، نقش خودمون رو پیدا کنیم، چند تا مثال بیاریم تا این موضوع برامون واضح‌تر بشه. امیدوارم که تا انتهای این اپیزود همراه من باشین، چون فکر می‌کنم نکاتی باشه که براتون مفید باشه. خب ما قبلا راجع به مفهوم UGC و چراییش صحبت کردیم. گفتیم دیگه UGC زمانیه که ما میشینیم و مخاطب ماست که داره محتوا تولید میکنه و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه برای کسب و کار ما، برای برند ما و محصولات سرویس های ما، آدم ها باش بیشتر آشنا بشن و در نهایت از ما خرید بکنن. بگذاریم از اینکه کسب و کارهای موفق UGC محوری وجود دارن، مثل یوتیوب، مثل آپارات، مثل اینستاگرام، مثل دیوار، که اصلا هیچ محتوای خودشون تولید نمیکنن. فقط محتواهایی که ما داریم تولید میکنیم و ازش درآمد دارن و دارن به خوبی این کسب و کار رو مدیریت میکنن. اما بریم سراغ سوال اصلیمون. وظیفه ما چیه به عنوان کانتنت مارکتر، به عنوان دیجیتال مارکتر، که بتونیم کاری بکنیم که مخاطب ما محتوا تولید بکنه؟ به نظرم دو تا وظیفه اصلی وجود داره. اولین وظیفه ما اینه که مخاطبا رو ترغیب کنیم که فلان محتوا رو برای ما تولید بکنن. دومین وظیفه که باز هم وظیفه مهمیه، هدایت کردن این کمپین یا این در واقع محتوایی که کاربر داره تولید میکنه یا همون UGC هست. حالا تو وظیفه اول ما چجوری میتونیم مخاطب رو ترغیب بکنیم به اینکه برامون محتوا تولید بکنن؟ اگه بخوام تو یه کلمه پاسخ بدم، باید بگیم که کال تو اکشن. زمانی که ما از کاربر دعوت میکنیم که این محتوا رو تولید بکنه. اما این کال تو اکشن، این کلمه‌ای که دارم میگم، یه ذره باید باز بشه. ما قبلا راجع به کال تو اکشن صحبت کردیم تو یک مقاله دیگه و اپیزودش هم هست و میتونین گوشش بدین. اما اینجا میخوام بیشتر به این بپردازم که ما با شناخت مخاطب، دوستان، میتونیم کال تو اکشن های خوبی بذاریم. باید بشناسیم مخاطب و بر اساس فضایی که توش قرار گرفتیم و بستری که داریم خودمون محتوا تولید میکنیم، این رو ازش بخوایم. من جلوتر چند تا مثال براتون میارم که این موضوع براتون باز بشه. وظیفه دوم هم اگر بخوام یکم توضیح بدم و بعد بریم سراغ مثال هامون، هدایت کردن درست کاربراست. یعنی که خب حالا که الان ترغیبشون کردیم برای ما محتوا تولید بکنن، توی هر قالبی، متن، تصویر، ویدیو، صوت، توی هر قالبی که دلمون میخواد این کارو کردیم، حالا چجوری بتونیم خوب هدایت کنیم که این ترغیب کردن خوب همینطور دائم باشه و من بتونم با هدایت خوب UGC مو متوقف نکنم؟ یعنی دائم این اتفاق بیفته. به خاطر همینه که میگم این UGC حالا میتونه توی یه سری کمپین و مینی کمپین هم تعریف بشه، اما به طور کلی ما باید حواسمون به این باشه که یک پروسه طولانیه که انتها نداره و باید تلاش کنیم که این با هدایت خودمون، وقتی خوب بتونیم هدایتش بکنیم، بتونیم دائم ازش استفاده بکنیم، دائم ازش بهره ببریم. خب پس با نقش خودمون آشنا شدیم. حالا ما یکم بیایم راجع به UGC صحبت کنیم، یکم مثال بیاریم که فکر نکنی خیلی چیز سخت و عجیب غریبیه و فقط کسب و کارهای بزرگن که دارن از این UGC بهره میبرن. من چند تا مثال براتون بیارم. اولیش خیلی خیلی مثال ساده‌ای که فکر کنم همه شما میتونید تستش بکنین یا شاید اصلا تستش کرده باشین و نمیدونستین که UGC هست، سوال‌هایی که توی استوری اینستاگرام از مخاطبانتون میپرسین. یه مثال خیلی ساده است دیگه. یعنی من توی اینستاگرامم میام بر اساس اون روز خاص، مثلا یک ایونت خاصی هست یا یه موضوع خاصی هست که میخوام راجعش صحبت بکنم، از آدما نظرشون رو میخوام. یه سوالی ازشون میپرسم و نظرشون میخوام. حالا اونا میان راجع به اون موضوع صحبت میکنن و من میام اون صحبت‌هایی که کردن رو با دیگران به اشتراک میذارم. این موضوع رو خیلی از برندها و حتی پرسونال برندها هم دارن خوب انجامش میدن. مثلا اگر یک اینفلوئنسری تو حوزه گردشگری داره فعالیت میکنه و حالا یه جایی میره سفر میکنه، بعدش از آدم ها میخواد که نظرشون رو بدن یا راجع به اون موضوع صحبت کنن و این باعث میشه که همینطوری محتوا تولید بشه، دوستان، و این محتوا متوقف نمیشه. یا بیزنس هایی مثل کرفس، پیج کرفس رو اگه دنبال بکنی، من چون خیلی علاقه مندم به این پیج اینستاگرامش ازش مثال میارم، راجع به یه موضوعی صحبت میکنه، مثلا ورزش کردن یا راجع به سلامتی، بعد از آدم ها میخواد که نظرشون رو بگن که چه مثلا مزیتی داره. بعد آدم ها میان نظرشون میذارن و نظراتی میگن که اصلا به ذهن خود کرفس هم نرسیده، و با اون نظرها و به اشتراک گذاری اون نظرها باعث میشه که یو جی سی اتفاق بیفته. فقط خوب داره هدایت میکنه و درخواست میکنه از آدم ها. یا یه نمونه خیلی سادهش، زمانی که ما از آدم ها میخواییم که برای ما کامنت بذارن توی شبکه اجتماعی، توی وبسایت خودمون، این دعوت رو میکنیم که این کار انجام بدن. یا یه زمانی که اصلا بهشون تمرین میدیم که این کار انجام بدن. این خیلی فوق‌العاده است. مثال اینش توی دیجیتالینگ هست که ما همیشه انتهای کال تو اکشن ها از آدم ها سوال میپرسیم و در جوابش در واقع توی کامنت ها برای ما میفرستن، نظرشون رو میگن و یا سوالی که در واقع گذاشتیم و پاسخ میدن و ما به پاسخشون هم باز دوباره فیدبک میدیم. و از یه جایی به بعد دیگه اون دیجیتالینگ نیست که محتوا تولید بکنه. مثال عینیش که یو جی سی رو خیلی خوب به نظرم داره کار میکنه، سایت متممه. شما میبینی یه مقاله نوشته شده 1000 کلمه است، ولی تمرین از آدم ها خواسته شده 15 صفحه فقط آدم ها تمرین فرستادن. 15 صفحه اگه همین جوری بریم صفحه های بعدی، آدم ها اومدن راجع به اون 1000 کلمه تمرین فرستادن و شاید بگم 10 برابر اون 1000 کلمه محتوا تولید شده، به خاطر اینکه متمم تونسته خوب این کار رو انجام بده، یعنی خوب ترغیبشون بکنه، به خاطر اعتماد سازی که خب خیلی زمان گذاشته روش و این توی بازیگاه محتوایی راجبش باید صحبت بشه، و در نهایت تونسته خوب هدایتش بکنه. راجب این موضوع یه مطلب خیلی خوب داریم به اسم کامنت مارکتینگ که واقعا روش وقت گذاشتیم، یه بار دیگه هم آپدیتش کردیم، اگر نرفتیم ببینیدش، برید مثالاشو ببینید. کامنت مارکتینگ دیجیتالینگ سرچ بکنید توی گوگل بهش میرسین و اونجا دیگه مفصل گفتیم که اوضاع از چه قراره. مثال سومش هم میتونه مسابقه شبکه اجتماعی باشه. توی اینستاگرام داریم کلی مسابقه میبینیم، یعنی ما ترغیب میکنیم به بهونه جایزه دادن آدمها بیان توی اون مسابقه شرکت بکنن و برای ما محتوا تولید بکنن، و خب این باعث میشه که خب تعداد یو جی سی ها خیلی بیشتر بشه دیگه. حالا بریم در انتهای اپیزود چند تا نمونه موفق یو جی سی تو ایران رو ببینیم. من همیشه مثال هایی که میارم از ایرانه، به خاطر اینکه باید از کسب و کار خودمون خیلی یاد بگیریم، صرفا نباید انگلیسی سرچ بکنیم دنبال کمپین های یو جی سی خارجی ها باشیم. اولیش دیجی کالاه که به نظر من اصلا یکی از سرمایه هاش محتواییه که آدم ها دارن تولید میکنن، و الان هم خیلی خوب تونسته هدایتش بکنه. الان با مثال های مختلف براتون توضیح میدم. مثلا خب شما میدونید دیگه وقتی یک محصولی میخرین، براتون در واقع صفحه‌ای باز میشه که تو همون صفحه میتونین نظرتون رو به عنوان مشتری ثبت بکنین، نقاط قوت و ضعفش رو بگین. هیچ ایرادی نداره. دیجیکالا دنبال نیست که شما فقط نقاط قوتش رو بیان بکنین و اون نقاط ضعف رو اصلا پاک کنه، نه، خیلی صادقانه داره این کار انجام میده و به خوبی هم داره هدایتش میکنه. حتی اخیراً شنیدم که یک سیستمی طراحی کرده که خودکار این اتفاق بیفته، یعنی با هوش مصنوعی کامنت ها، درصد زیادی از کامنت ها به خصوصات خودکار منتشر بشن. خب این باعث میشه که زمان خیلی کمی ازشون بگیره و آدم ها هم سریع کامنتشون منتشر بشه و نظرشون راجع به اون محصولی که خرید کردن درج بشه تا من بتونم انتخاب بهتری داشته باشم. الان خیلی از مواقع ما اصلا محصولمون نمیاد دیجیکالا حتی بخریم، ولی به واسطه اینکه نظرات مشتریان اونجا ثبت شده و هیچ سایت دیگه اینقدر نظر توش نداره که راجع به یه محصول صحبت کرده باشه، میریم نظرات رو حداقل اونجا میخونیم. کاری که چند وقت پیش انجام داد یکم اون تکمیل تر کرد، فقط نظر لازم نیست متنی باشه. الان کاری میکنه که شما بتونید عکس از اون محصول رو هم ارسال بکنید. درسته اون عکس ممکنه خیلی بیکیفیت باشه، خیلی ظاهر خوبی نداشته باشه، ولی عکسی که مشتری فرستاده و تایید میکنه که بله این محصول سالم به دست من رسید، همه اینها باعث میشه که من ترغیب بشم به اینکه اون محصول رو بخرم، به خاطر اینکه دارم از یک زاویه دیگه اون کامنت ها رو، یعنی از حرف یه سری مشتری دارم میشنوم، نه حرف صاحب برند، صاحب کسب و کار که ممکنه به خاطر اینکه خب بخواد محصولش رو بفروشه داره هر کاری میکنه، ولی اینجا دارم نظر دیگران رو میخونم. یا حتی فیلم هایی که آدم رو میفرستن. این یکی از نمونه های موفقی در واقع تو ایران داریم. و اخیراً هم اومده یک بخشی رو باز کرده به اسم دیجیکالا مگ تالنت. به این شکل شما وقتی محصولی رو میخرین میتونین ازش محتوا تولید بکنین و اون محتوا رو به اشتراک بذارین و ازش درآمد داشته باشین. ببینید این موضوع چقدر مهم شده برای دیجیکالا که حاضر براش پول هم بپردازه. درسته که قبلا هم هزینه میکرد، ولی اینجا دیگه مستقیم داره به کسی که محتوا تولید میکنه پول هم بده. البته خب یه سری چارچوبا داره، قطعا یه ویدیوی ساده و معمولی احتمالا درآمدی نخواهد داشت. نمونه هاشو میتونید توی دیجیکالا مک تالنت ببینین که چقدر جالبه. اگه همین رو سرچ بکنین میبینین که آدم ها دارن آنباکسینگ میکنن محصولات مختلفی که خریدن، یا حالا دارن مثال میزنن و اینها، باز میکنن یه ویدیو ازش میگیرن و اون چقدر میتونه موثر باشه. هیچ وقت دیجیکالا نمیتونستم چه کاری انجام بده. اون تعدادی که داره اتفاق میفته، حالا چند سال آینده خواهیم دید که چقدر این تعداد محصولایی که آدم‌ها ازش ویدیو میگیرن و درآمد کسب میکنن زیاد میشه. یه مثال از دیجیکالا آوردیم، یه مثال از علی بابا بیاریم که توی اینستاگرام خب به هرچون حوزه سفر کار میکنه، هر از چنگایی یه سری کمپین را میندازه، مثل کمپینی که اخیرا را انداخته، هم سفر هر سفر، یه هشتگیه که آدم ها حالا مسافراتشون و عکسایی که میذارن رو به اشتراک میذارن و این هشتگ رو استفاده میکنن و شما خیلی غیر مستقیم به علی بابا وصل میشین. درسته که توی پست و هشتگش و توی کپشن حرفی از علی بابا زده نمیشه، ولی این هشتگ خودش داره قدرتمند میشه و سیگنال هاش به علی بابا هم میرسه. در انتهای این اپیزود دوست دارم مثال از خودمون بیاریم. ما توی دیجیتالینگ یه بخشی داریم مثل دوره ها و در واقع محصولات ما اونجا هست که شما باید براش هزینه بکنید تا بخواید به دوره ها دسترسی داشته باشین. جدا از اینکه کلی توضیح دادیم که این محصول و این دوره آموزشی در واقع چه سرفصلایی داره، به درد کیا میخوره، چرا باید این دوره رو خرید، همه اینها رو توضیح دادیم، در نهایت یه بخشی داریم که نظرات شرکت کننده ها اونجاست و اون بخش به نظر من یکی از مهمترین بخشای خودمون صفحه است. یعنی هر چقدر که ما توضیح داده باشیم، یه طرف چیزی که خودمون داریم بررسی میکنیم، آدما میان نظرات رو میخونن و ما داریم دو تا کار انجام میدیم. یکی اینکه وقتی شما به عنوان شرکت کننده میایین دوره رو دریافت میکنین، ازتون میخواییم که نظرتون رو ثبت بکنین. این چه اتفاقی میفته؟ در واقع به دو صورت ما این رو میخواییم. زمانی که شما دوره رو دریافت میکنین، همون موقع نمیگیم نظرتون رو ثبت بکن، چون نظر شما از همونجور دیگه صرفا فقط خودمون رو خراب میکنیم. شما اصلا هنون دوره رو ندیدین که بخواییم نظرتون رو ثبت بکنین. ما یک ماه بعد به صورت خودکار براتون یک پیامکی ارسال میکنیم. این شد محل اول. توی اون پیامک میگیم که حالا امیدواریم که دوره دیده باشین و براتون مفید بوده باشه و نظرتون رو خوشحال میشین که ثبت بکنین توی دوره. این یه بخش که به صورت خودکار انجام میشه، یعنی کال تو اکشن اتوماتیکه. بخش بعدی که برای خود من خیلی جذاب تره اینه که شما وقتی به عنوان شرکت کننده توی دوره حضور پیدا میکنین، ما باهاتون در ارتباط میشیم. یه بخش پشتیبانی با شما در ارتباط میشه که حالا مشکلاتی اگه داریم در خصوص لایسنس و نمیدونم نرم افزار و پلیر و اینها رو حل بکنه. یه سمتی هم مدرس دوره، یعنی خود من مستقیم با شما در ارتباط میشم و وقتی باهاتون تمرین ها رو چک میکنم، مواردی که دارین، سوالاتی که دارین میپرسین، اینا رو چک میکنم و به هم پاسخ میدین. در نهایت حالا خیلی از مواقع اصلا خودتون خودجوش میرین نظر ثبت میکنین. یه زمانی هم من ازتون میخوام که این کارو انجام بدین، چه ایرادی داره؟ دقت کن اینجا بهتون خط نمیدم که چه نظری رو ثبت بکنین. این اتفاق نباید تو UGC بیفته. من فقط هدایت دارم میکنم، اول ترغیب میکنم بعد میگم نظرتون، حالا انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که هست رو بذارین و ما هم منتشرش کنیم. ممکنه شما یه نقدی داشته باشین، چه ایرادی داره؟ مگه قرار همه از من به بحث چهچه کنن بگن وای چقدر دوره عالی بود، فوق العاده بود؟ نه، نقاط ضعفی هم داره قطعا. اتفاقا به نقاط ضعفش هم اشاره بکنین که کاملا طبیعی بشه. این اتفاق رو انجام میدیم و این باعث میشه که اون صفحه پرپیمونتر بشه و این بارها و بارها تکرار میشه. الان به این نتیجه رسیدیم که صرفا نظر متنی کافی نیست. بعضی از عزیزان لطف میکنن برای ما وایس میفرستن، ازشون میخوایم که اگر در واقع درخواست میکنم اگر اجازه بدن وایسشون رو منتشر بکنیم توی همون صفحه. بعضی از دوستان برای ما ویدیو میفرستن. جالب بود برای خودمون، چند وقت پیش یکی از عزیزان لطف کرد ما ویدیو فرستاد بدین که اصلا بخوایم. اون ویدیو رو اومدیم منتشر کردیم توی صفحه دوره و همه اینها باعث میشه که دائم این اتفاق بیفته. یعنی یه دوره آموزشی که مثلا 6 ماه پیش ضبط شده، توضیحاتش مشخص گفته شده، دائم داره براش نظر میاد. امیدوارم که این 14-15 دقیقه براتون مفید بوده باشه و در انتها ازتون میخوام که خودتون هم UGC رو بهش فکر بکنین و یه سری نمونه هم بیارین. شاید این نمونه‌ای که گفتیم کامل نبوده باشه، شاید شما از زوایای دیگه به قضیه نگاه بکنین و یه سری نمونه های موفق توی ایران یا حالا خارج از ایران داشته باشین، اون رو با ما در اشتراک بذارید. توی مطلب UGC چیست اگه برید سرچ بکنید توی دیجیتالینگ این اپیزود بهش اضافه میشه و مقاله متنیش هم آپدیت میشه. اونجا میتونی نظرتون رو ثبت بکنی. خیلی ممنون و خدا نگهدار.